با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا پس از اینکه به طور کلی مسیحیان را مخاطب قرار داده و گفت که زندگی همه ایمانداران بر پایه بخشش گناهان است که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح می باشد، به سه گروه مشخص از مسیحیان یعنی پدران، جوانان و خردسالان اشاره نمود که معرف سطوح رشد متفاوت ایمانداران می باشد. یوحنا برای هر یک از ایمانداران پیامی خاص دارد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در اول یوحنا فصل 2 آیه 14 می خوانیم: پس این را می خواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را می شناسید و به شما جوانانی که کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شده اید. پس این را می خواهم بگویم به شما پدرانی که خدای ازلی را می شناسید. یوحنا سخنی به این حقیقت اضافه نمی کند، چون نمی توان از آن فراتر رفت. همانطوری که پولس رسول نیز در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 گفته است: اکنون من همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. این معرفت است که شخصی را در مسیح پدر می سازد. دوست من، چگونه یک نفر را می شناسید؟ توسط روزانه با او زندگی کردن. من فهمیدم که همسرم مرا می شناسد. او تا کنون به مدت 40 سال است که با من زندگی کرده و بنابراین مرا به خوبی می شناسد. به خصوص در آن تابستانی که من به علت بیماریم بایستی در خانه می ماندم. همسرم و من ساعتها با یکدیگر به سر می بردیم و واقعا یکدیگر را به خوبی شناختیم. ما درباره بسیاری از چیزها از زمانی که یکدیگر را ملاقات کردیم تا آن زمان صحبت کردیم. گرچه در طی آن زمان بیمار بودم، ولی عالی ترین تابستانی بود که در زندگیم داشتم. اکنون من همسرم را بهتر می شناسم و او نیز مرا بهتر می شناسد. و اما اکنون چگونه خداوند عیسی مسیح را بشناسیم؟ دوست من، تنها رایی که می توانید او را بشناسید در کلام خدا است. او در آنجاست، آشکار و مکاشفه شده است. بسیاری از افراد احساس می کنند که اگر یک بار در هفته به جلسه مطالعه و بررسی کتاب مقدس بروند، ایمانداران بهتری خواهند شد. اما کلام خدا مانند خوراک است. سالها است که جلسات هفتگی مطالعه و بررسی کتاب مقدس را برگزار کردم و مطمئناً آنها را تأیید و تشویق می کنم. اما تصور کنید که یک نفر خوراکی را خورده و سپس بگوید یک هفته دیگر می آیم تا دوباره خوراک بخورم. خب اگر او در عرض هفته هیچ خوراکی نخورد، هفته بعد در بستر بیماری خواهد بود. هر فردی به خوراک روزانه محتاج است. و به همین دلیل است که برنامه روزانه تعلیم کتاب مقدس را از طریق این برنامه‌های رادیویی برگزار می‌کنیم. کلام خدا نان زندگی است و روزانه به آن محتاجیم. اگر می‌خواهیم عیسی مسیح را بشناسیم، باید در حالی که در مسیر شادی‌ها و غم‌های این زندگی به پیش می‌رویم، با او در کلامش زندگی کنیم و به این ترتیب از طریق کلامش او را بشناسیم. یوحنا همچنین با گروه دومی صحبت می کند. پس این را می خواهم بگویم به شما جوانانی که کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید و قوی هستید و بر شیطان پیروز شده اید. در آیه قبلی یوحنا گفت که جوانان با قدرت توانستند بر دشمن و شرارت پیروز شوند. اما اکنون در اینجا راز پیروزی را آشکار می سازد. کلام خدا را در دل خود حفظ می کنید. دوست من، چگونه می توانیم من و شما بر دشمن شریر پیروز شویم؟ با کلام خدا. در نامه افسسیان قسمت‌های متفاوت تجهیزات مسیحی در مبارزه روحانی فهرست شدند و سلاح دفاعی در افسسیان فصل 6 آیه 17 معرفی شده است. شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست گیرید. اگر می‌خواهید قادر باشید در برابر دشمن شریر از خود دفاع کنید، بایستی شناخت خوب نسبت به کلام خدا داشته باشید. دلیل اینکه تعداد زیادی از ایمانداران تسلیم گناهان دنیا می شوند، این است که کلام خدا را مطالعه و بررسی نمی کنند. شما معمولاً 3 بار در روز غذا می خورید و نیاز به خوراک دارید تا قوی باشید. یقیناً به خوراک روحانی نیز نیاز دارید تا بتوانید قوی باشید و بر گناهان پیروز شوید. فرزندان عزیز خدا نباید دنیا را دوست داشته باشند. این بخشی است که بسیاری از افراد ممکن است آن را از بقیه قسمت‌های این کتاب جدا کنند، ولی من احساس می‌کنم که دقیقاً بخشی است مربوط به آنچه یوحنا تاکنون درباره آن صحبت کرده است. یوحنا می‌گوید که ما به عنوان فرزندان خدا چگونه می‌دانیم که فرزندان او هستیم. او گفته است روش این که بدانیم فرزندان خدا می‌باشیم این واقعیت است که او را دوست داشته باشیم و دستورات او را حفظ و رعایت کنیم. بعداً یوحنا چنین میگوید که دستورات خدا سخت و رنجاور نیستند. ما در اینجا درباره 10 فرمان صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد فرمانهایی سخن میگوییم که خداوند عیسی مسیح به ما داده است تا ما را از مقدسترین جایگاه به یک رابطه شخصی با خداوند عیسی مسیح آورد. فردی یک تقسیم بندی میان چند نامه در عهد جدید را عنوان کرد که من نیز موافق هستم. کتاب رومیان در این مورد است که ما چگونه از خانه اسارت بیرون میاییم. کتاب افسسیان در رابطه با این واقعیت است که چگونه به خانه شادمانی وارد میشویم. کتاب عبرانیان در ارتباط با چگونگی نزدیک شدن به تخت پرفیض خدا است. ولی کتاب اول یوحنا در مورد چگونگی نزدیک شدن به حضور خدا می باشد. روشی که می توانیم اطمینان داشته باشیم و اثباتی نه فقط برای همسایگان خود، بلکه همچنین برای خودمان نیز باشد که فرزندان خدا و وفادار خدا هستیم، از طریق اطاعت ما از او و اشتیاق ما است که در هر کاری انجام می دهیم تا او را خوشنود سازیم. احساس می کنم که امروز افرادی هستند که با نوعی بیمیلی و یا از روی اجبار و به اصطلاح در حالی که دندانهایشان را به هم می فشارند می گویند بله از او اطاعت خواهم کرد. اما انگیزه و محرک آنان محبت نیست و محبت بایستی انگیزهی برای اطاعت از خدا باشد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 گفت اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. دوست من، اگر از دستورات عیسی مسیح اطاعت کنید چون او را دوست دارید، تعداد زیادی از مشکلات شما حل خواهد شد و بسیاری از نااطمینانی در قلبتان نیز از بین خواهد رفت. اگر فردی یک دوره آموزشی درباره چگونگی زندگی مسیحی برگزار کند، افراد زیادی تلاش می‌کنند که در آن شرکت کنند. بسیاری افراد مایلند به چیزی تکیه کنند، حتی اگر ضعیف، معیوب و ناقص باشد و نتواند واقعاً آنها را نگه دارد. مسیحیت بر پایه محبت است. نجات یک داستان عشقی است. نجات داستان شورانگیز عشق میان خدا و انسان می باشد و یوحنا در این مورد بیشتر توضیح خواهد داد وقتی در اول یوحنا فصل 4 آیه 19 می گوید محبت ما نسبت به خدا از محبتی ناشی می شود که او اول نسبت به ما داشت. در اول یوحنا فصل 2 آیه 15 می خوانیم به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد در واقع نشان می‌دهد که به خدا دلبستگی ندارد. به این دنیای گناه آلود و به آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید. یوحنا درباره کدام دنیا صحبت می کند؟ او در مورد دنیای خلقت، یعنی نظم و سیستمی که خلقت فیزیکی دارد، صحبت نمی کند. در هنگام بهار گلها شکوفه داده و برگ درختان نمایان می شوند. در هنگام پاییز رنگهای زیبایی را در طبیعت مشاهده می کنیم، مانند زرد، طلایی و سرخ. آنگاه برگها افتاده و زمستان می آید. این دنیایی نیست که به ما هشدار داده شده که آن را دوست نداشته باشیم. این دنیایی است که خدا برای خوشی و استفاده ما آفریده است. زیبایی، نظم و ترتیب طبیعت و خلقت خدا به ما نشان می دهد که خدا چقدر عظیم و دارای ابتکار است و چه عالی و باشکوه است که ما فرزندان این خدای قادر و متعال باشیم. آیا دوست داشتنی نیست که هر یک از ما جزئی از این دنیای او هستیم؟ یوحنا در مورد زمین طبیعی که گلهای زیبای رز و درختان بلند در آن رشد می کنند، کوههای باشکوه، آبشارهای عظیم و رودخانه‌های جاری نمی گوید که دل نبندید و متنفر باشیم، بلکه آنها همه چیزهایی هستند که می توانیم از آنها لذت برده و خوشنود باشیم. همچنین دنیایی که یوحنا اینجا در مورد آن می گوید دنیای انسانها یا دنیای بشریت نیست. با توجه به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 به ما گفته شده که خدا آنقدر دنیا را دوست داشت. کدام دنیا مورد نظر است؟ دنیای انسانها، انسان و بشریت را که یگان پسرش را به خاطر آن داد تا همه نجات یابند. خب سوال این است، منظور یوحنا کدام دنیا است؟ کلمه یونانی که در اینجا با کلمه دنیا ترجمه شده به مفهوم سیستم و نظام دنیا است، یعنی آن سیستم سازماندهی شده توسط شیطان که خدا را ترک کرده و در واقع دشمن و مخالف خدا است. آنچه ما امروز باید از آن متنفر باشیم، آنچه است که در این دنیای سازمان یافته بر علیه خدا وجود دارد. یقین بدانید که امروز یک سیستم و نظام دنیایی در حال فعالیت است و این سیستم شیطانی و ضد خدا است. یوحنا به این نکته اشاره می کند هنگامی که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 30 خداوند عیسی مسیح می گوید دیگر فرصت زیادی باقی نمانده است تا باز با شما سخنگویم، زیرا شیطان که فرمان روای این دنیاست نزدیک می شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. فرمان روایی نظام و سیستم این دنیاست که شامل تمدنی نیز می باشد که من و شما نیز امروز در آن زندگی می کنیم. سیستم دنیا به شیطان تعلق دارد. او پادشاهی این جهان را به خداوند عیسی مسیح پیشنهاد کرد و فکر نمی کنم که سرزمینی را نیز استثناء کرده باشد. همه ی آنها به او تعلق دارند و از ما خواسته شده که این دنیا را دوست نداشته باشیم. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 11 می خوانیم واقعیت داوری به آنها ثابت می شود چون حکمران این دنیا محکوم شده است. می‌بینیم که دوباره خداوند عیسی مسیح در اینجا به سیستم شیطانی حاکم بر دنیای امروز اشاره می‌کند. در افسسیان فصل 1 آیه 4 وقتی پولس درباره زمان‌های دور حتی بیش از آنها جهان را بیافریند، از دنیای مادی مخلوقات صحبت می‌کند. اما وقتی به افسسیان فصل 2 آیه 2 می‌رسیم که او می‌گوید شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و همکنون در قلب مخالفان خدا عمل می کند. نیروهای پلید چه می باشند؟ حرص و طمع، تمایلات خودخواهانه، لذتهای جسمانی و شهوانی، حیله و فریب، دروغ و انواع خطرات، این دنیایی است که در آن زندگی می‌کنیم و یوحنا به ما می‌گوید که نباید این دنیا را دوست داشته باشیم. امروزه در دنیایی دور از خدا زندگی می‌کنیم که در مخالفت و شورش بر علیه خدا می‌باشد. تمدن و فرهنگ امروزی دنیا بر ضد خدا است و فرزند خدا نباید آن را دوست داشته باشد. ما در این دنیا هستیم ولی از این دنیا نمی باشیم. بسیاری از ما در کار و تجارت همچنین در سیاست و امور اجتماعی فعال می باشیم. اما نباید بخشی از آنها گردیم. بایستی تشخیص دهیم که مطیع یکی از آنها هستیم. یا از نظام و سیستم دنیا اطاعت نموده در آن زندگی کرده و از آن لذت میبریم یا میخواهیم از خدا اطاعت کنیم. به پولس رسول گوش دهید که در کتاب غلاطیان فصل 6 آیه 14 چه میگوید؟ اما خدا نکند که من به این گونه مسائل افتخار کنم. تنها افتخار من همانا صلیب خداوند ما عیسی مسیح است. بلی، به سبب همین صلیب تمام دلبستگی هایی که در این دنیا داشتم مصلوب شد و از بین رفت و من نیز نسبت به گرایش های دنیا مصلوب شدم و مردم. پولس در واقع میگوید میان من و سیستم این دنیای شیطانی صلیبی قرار دارد. من به عنوان فرزند خدا مطیع خداوند هستم و صلیب عیسی مسیح جلال و شکوه من است. می توانید کاملا مطمئن باشید که دنیای امروزی در صلیب عیسی مسیح جلال و شکوه نمی یابد. پتروس نیز در همین رابطه در کتاب دوم پتروس فصل 2 آیه 20 صحبت کرده است و می گوید هرگاه کسی با شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح از ناپاکی های این دنیا رهایی یابد، ولی بعد از آن بار دیگر اسیر آن آلودگی ها گردد، وضعیتش بدتر از سابق می شود. او قبل از این آیه در مورد فساد و تباهی این دنیا صحبت می کند. دنیایی که در آن زندگی می کنیم آلوده و فاسد شده است. امروز گزارش های زیادی در مورد آلودگی محیط زیست و آب و هوا می شنویم. اما چه می گوییم در مورد آلودگی افکار که به وسیله انواع عکس ها و فیلم های غیر اخلاقی و شهوانی و همچنین زبان کثیف و زشت آلوده شدند؟ در مورد روح انسان که آلودگی به تمام این موضوعات کثیف گشته است چه گفته می شود؟ پولس رسول در کتاب رومیان فصل 7 در مورد مسائل شخصی خودش به عنوان مسیحی صحبت کرده است. او در واقع می گوید در جسم خودم کشف کردم که هیچ خوبی و خیریتی در من نیست. متوجه شدم که در طبیعت جدیدم هیچ قدرتی ندارم. آنچه نباید انجام دهم انجام می دهم. آنچه طبیعت جدیدم می خواهد انجام دهد از سوی طبیعت کهنه ام مورد مخالفت قرار گرفته و مانع آن می شود، و خواهان انجام آنها نیست. یک درگیری و مبارزه واقعی در قلب هر مسیحی وجود دارد تا زمانی که در این دنیا زندگی کرده در حالی که طبیعت کهنه در اوست. چون آن طبیعت کهنه خواهان دنیایی است که در آن به سر میبریم و با برنامه و سیستم این دنیا آمیخته شده است. در اول یوحنا فصل 2 آیه 16 میخوانیم زیرا وابستگی های این دنیا و خواسته های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که به نظر جالب می آید و غرور ناشی از ثروت و مقام هیچ یک از خدا نیست، بلکه از این دنیای گناه آلود می باشد. یوحنا در اینجا فهرست 3 چیز را معرفی می کند که در دنیا هستند. اینها وسوسه هایی نیستن که فقط ما تجربه می کنیم، بلکه وسوسه هایی می باشند که با توجه به کتاب پیدایش فصل 3 آیه 6 شیطان حوا را نیز با آنها روبرو ساخت و همچنین با توجه به انجیل متی فصل 4 آیه 1-11 خداوند عیسی مسیح نیز توسط آنها تجربه شد. 1. شهوات جسم. هوا دید که میوه آن درخت برای خوردن خوب است. اگر گرسنه بودید آن درخت میوه های خوبی داشت. کتاب مقدس شکم پرستی و پرخوری و همینطور گناهان دیگر جسم را محکوم نموده است. چیزهای متفاوتی هستند که مورد توجه جسم می باشند. امروز تأکید بیش از حدی بر روی امور جنسی و سکس در داخل و خارج از کلیسا وجود دارند. تمام اینها از جسم می باشند. شیطان توسط همین وسوسه خداوند عیسی مسیح را مورد تجربه قرار داد، همانطوری که در انجیل متی فصل 4 آیه 2 الی 3 نوشته شده است. عیسی در آن زمان برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت، پس در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: اگر این سنگ ها را تبدیل به نان کنی، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. دوست عزیز، خداوند عیسی مسیح می توانست این کار را انجام دهد. تفاوت میان من و خداوند عیسی مسیح این است که اگر من می توانستم سنگ ها را تبدیل به نان کنم، حدس می زنم که من این کار را می کردم، ولی او چنین نکرد. او در همان موضوعی مورد امتحان قرار گرفت که من و شما نیز مورد آزمایش قرار می گیریم. یعنی در تمایلات مربوط به جسم و شهوات جسمی ما مورد آزمایش و امتحان قرار می گیریم و امتحان و آزمایش شدن گناه نیست. گناه در تسلیم شدن به وسوسه ها می باشد. این موضوع در ارتباط با شهوات جنسی، سکسی و هر نوع تمایلات دیگر جسمی نیز همینطور می باشد. تسلیم شدن به این وسوسه ها گناه محسوب می شود. 2. شهوات چشم. حوا دید که آن درخت زیبا است. به یاد آورید که همچنین شیطان تمام حکومت‌های دنیا را به خداوند عیسی مسیح نشان داد تا توجه او را جلب کند. باید گفت که این پادشاهی‌ها واقعاً جذاب و زیبا هستند و همگی در دستان شیطان می‌باشند. یک نوع فلسفه بی‌خدایی است که امروزه تلاش می‌کند کنترل دنیا را در اختیار بگیرد. روزی خواهد آمد که ضد مسیح برخواهد خواست و او می آید که از طرف شیطان بر این دنیا حکومت کند. دنیایی که در آن زندگی می کنیم با تمام ظواهر و شکوه و قدرت انسانی که در آن است جذاب و جالب توجه می باشد. 3. غرور زندگی. حوا دید که میوه آن درخت خوب است برای اینکه معرفت نیک و بد را به دست آورد و حکیم شود. بسیاری از افراد به خانواده خود مغرور بوده و به آنها افتخار می کنند. شاید به این واقعیت می بالند که از خانواده قدیمی هستند یا متعلق به یک نژاد خاص می باشند. امروزه نژادهایی در دنیا هستند که خیلی مغرورند. هیتلر با همین نوع فکر توجه مردم آلمان را به خود جلب کرد. این روشی است که ملت‌های دیگر را نیز نجات پرست کرده است. این غرور زندگی است. یعنی آنچه باعث می شود تا فردی خود را برتر از دیگران بداند. این موضوع حتی امروز در مذهب نیز یافت می شود. گاهی ایماندارانی را ملاقات می کنم که این احساس را دارند که مسیحیان بهتری از بقیه هستند. شیطان خداوند عیسی مسیح را به بالای معبد برد و به او گفت: خودت را از اینجا به پایین بینداز. مردم زیادی شاهد این کار خواهم بود و به این ترتیب برتری و جلال خود را نمایان خواهی ساخت. دوست عزیز، اینها سه وسوسه هستند که این دنیا من و شما را با آن تجربه می کند. وقتی ما اهدافی را در زندگی قرار می دهیم که تلاش کنیم به موفقیت‌های در دنیا برسیم و یا حتی به آنها یک نوع ظاهر دینی و مذهبی بدهیم، به این ترتیب به سوی یک دیدگاه کاملا اشتباه از زندگی هدایت خواهیم شد. اینها امور دنیوی هستند و مرگاور می باشند. به ما گفته شده که نباید دنیا و آنچه مربوط به آن است را دوست داشته باشیم، چون خدا آنها را دوست ندارد. هدف خدا این است که نظام و سیستم این دنیا را نابود سازد. دشمن ما چیست؟ دشمن ما دنیا، جسم و شریر است. اینها همان وسوسه‌هایی بودند که شیطان توسط آنها حوا و خداوند عیسی مسیح را تجربه کرد. او روش خود را تغییر نداده است. از همین روش برای سقوط من و شما امروز نیز استفاده می کند. کلام خدا در این مورد به ما هشدار داده که هوشیار باشیم.